14 قسمت پادکست چرخ و سفر رو گوش میکنید. سلام، من حمید سلطان آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دوچرخه به 11 کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف میکنم. این پادکست در اواسط آبان 1401 ثبت شده. در 13 اپیزود قبلی این پادکست خاطرات روزنوشت 39 روز از سفرم رو برای شما خوندم. ماجرای حدود یک ماه رکاب زدن در کشور هند با تمام اتفاقات و فراز و نشیبهاش، عبور از مرز با دوچرخه و ورود به دومین کشور یعنی بنگلادش رو برای شما تعریف کردم. در این قسمت روزنوشت روزهای 40، 41، 42 و 43 که شامل روزهای پایانی حضور ما در بنگلادش و ورود ما به سومین کشور یعنی تایلند هست رو برای شما میخونم و تعریف میکنم. ممنونم از اینکه همراه و همسفر چرخ و سفرید. سه‌شنبه 18 بهمن 1390، روز 40، بنگلادش، بازگشت به داکا. بعد از یک خواب دلچسب و عمیق در خانه دیدار حسین ساعت 8 صبح بیدار می شویم. ضربه آرامی به در اتاق می خورد و صدایی می گوید صبحانه حاضره. میزبان مهربان زودتر از ما بیدار شده و برای ما صبحانه تدارک دیده. چای و نیمرو با نان روغنی. دور میز می نشینیم و با دیدار حسین و خانواده دوست داشتنیش صبحانه می خوریم و گپ می زنیم. بعد از صرف صبحانه تیشرت سفیدی که برای ثبت خاطره تهیه کرده ایم را به دیدار حسین می دهم تا روی آن جملاتی به دستخط خودش به یادگار بنویسد. دیدار حسین با خوشرویی و خوشحالی این کار را برای ما انجام می دهد. ساعت 10 دوچرخه ها را آماده حرکت می کنیم و از دیدار حسین و خانواده مهربانش به گرمی خداحافظی می کنیم. از خانه دیدار حسین به سمت ترمینال اتوبوس ها می رویم تا یک اتوبوس پیدا کنیم برای رفتن به داکا. چون رکاب زدن در مسیری که یک بار آن را پیموده ایم و در آن رکاب زده ایم و پر از شلوغی و دود و آلودگی است، جذابیتی برای ما ندارد. تصمیم گرفته ایم به داکا برویم و از آنجا به سمت کشور بعدی حرکت کنیم. بیشتر اتوبوس‌ها وقتی متوجه می‌شوند ما دوچرخه سواریم و سه دوچرخه و کیف‌های روی آنها را همراه داریم، از سوار کردن ما منصرف می‌شوند. بالاخره یکی از راننده‌ها قبول می‌کند که در قبال دریافت 4500 تاکا دوچرخه‌هایمان را در قسمت بار اتوبوس جاسازی کند و ما را به داکا ببرد. خودمان میستیم و بر نحوه قرار دادن دوچرخه‌ها در قسمت بار اتوبوس نظارت می‌کنیم که مبادا آسیبی به مرکب‌های ما وارد نشود. آنقدر به راننده و شاگردش گیر می‌دهیم که نزدیک است تصمیمش عوض شود و در یک لحظه می‌گوید اصلا نمیبرمتون آقا جان، بردارید دوچرخهاتونو. که باز ما کوتاه میاییم و چیزی نمیگوییم تا سرانجام دوچرخه ها در قسمت بار اتوبوس آرام میگیرند و ما هم میاییم بالا و سوار اتوبوس میشویم. داخل اتوبوس نسبتا خلوت است و صندلی های مرتب و تمیزی هم دارد. به محض نشستن روی صندلی و حرکت اتوبوس من خوابم میگیرد و این خواب دلچسب تا زمان توقف اتوبوس برای نهار ادامه دارد. برای نهار به چند شیرینی بنگالی و چای اکتفا می کنیم. بعد از توقفی کوتاه دوباره سوار اتوبوس می شویم و بعد از 7 ساعت اتوبوس سواری در جاده های شلوغ در ساعت 5 عصر به داکا می رسیم. برای ما که مسافران دوچرخ سوار هستیم، اتوبوس سواری خسته کننده و رخوت آور است. سوار بر دوچرخه و رها در جاده رکاب زدن کجا، روی صندلی اتوبوس کس کردن و به پنجره خیره شدن کجا. وسایل و دوچرخه ها را از اتوبوس پیاده می کنیم و دوباره سوار بر دوچرخه ها در خیابان های شلوغ و آلوده داکا به سمت خانه فرهنگ ایران رکاب می زنیم. بعد از نیم ساعت به خانه فرهنگ می رسیم و خبر بازگشتمان به داکا را به رایزن فرهنگی می دهیم. فردا قرار است داکا و بنگلادش را ترک کنیم و فقط یک شب دیگر در این کشور خواهیم بود. برای این شب آخر هم حیات مدرسه را برای ما هماهنگ می‌کنند و ما هم که فکر می‌کردیم حداقل برای آخرین شب حضورمان در بنگلادش کمی عزت و احتراممان می‌کنند و مکان و جای بهتری را برایمان مهیا می‌کنند، حالمان گرفته می‌شود. به قول معروف توقع رنج است. چاره ای نیست. راه مدرسه را هم بلدیم و بعد از خوردن یک استکان چای کمرنگ در دفتر رایزن فرهنگی با دوچرخه به مدرسه می رویم. دوچرخه ها را توی حیات مدرسه می گذاریم و به غذاخوری خیبر که دیگر حسابی رفیقمان شده می رویم و شام آخر در بنگلادش را در تراس باصفای این رستوران کوچک صرف می کنیم. امشب وقتی صاحب رستوران متوجه می شود که ما فردا قرار است کشورش را ترک کنیم، برای ما شام ویژه تدارک می‌بیند و به جای سوپ و همبرگر همیشگی برای ما جوجه سوخاری آماده می‌کند. تا ساعت 11 شب روی همان تراس می‌نشینیم و با صاحب رستوران گپ می‌زنیم و خاطرات سفرمان را برایش تعریف می‌کنیم. ساعت 11 شب در حالی که احساس سرماخوردگی می‌کنم به مدرسه برمی‌گردیم و چادر می‌زنیم. چون هوا کمی سردتر شده از جماعت پرسر و صدای پشه ها خبری نیست و به نظر می رسد آخرین خواب ما در داکا و بنگلادش قرار است در سکوت و آرامش و بدون حضور مزاحمان همیشگی انجام شود. دراز می کشم و در حالی که خاطرات روزهای کوتاه حضورمان در بنگلادش و مهمان نوازی دیدار حسین و خانوادهش را در ذهنم مرور می کنم، آهسته آهسته به خواب می روم. چهارشنبه 19 بهمن 1390، روز 41 تایلند، بانکوک. صبح زود با دوچرخه راهی خانه فرهنگ ایران می شویم. با توجه به اینکه امشب با هواپیما راهی کشور بعدی هستیم، باید دوچرخه ها را بسته‌بندی کنیم که در قسمت بار هواپیما آسیب نبینند. یک آشنا که در هانوی ویتنام داریم قرار است خبر گرفتن ویزا را به ما بدهد. نزدیک ظهر فرید بعد از یک مکالمه تلفنی با حالی گرفته خبر می‌دهد که آشنایمان در هانوی تو زرد از کار در آمده و خبر داده که ویزا جور نشده و فعلا امکان سفر به ویتنام نیست. پولی که برای این آشنای تو زرد حواله کرده بودیم از دستمان می‌رود و ایشان دیگر جواب تماس‌های ما را هم نمی‌دهد. در سفرهای ماجراجویانه این گونه اتفاقات چیز عجیبی نیست و این داستانها خودش بخشی از ماجراجویی‌های سفر محسوب می‌شود. خودمان را برای هر گونه تغییر شرایطی آماده کرده ایم. دوران کودکی هم کارتونی از تلویزیون پخش می‌شد به اسم باربا باپا که در این کارتون آقای باربا باپا و همسرش بارما ماما 7 فرزند داشتند و این خانواده در هر شرایطی قرار می گرفتند تغییر شکل می دادند و به قول جمله معروف اون کارتون باربا باپا عوض می شد. حالا شرایط ما هم طوریست که باید باربا سفر باشیم و در هر پیچ و خمی از سفر که شرایط برای ما به طور ناگهانی تغییر می کند ما هم بر حسب شرایط تغییر کنیم و آماده پذیرش شویم. فرید پیشنهاد می کند که به آژانس مسافرتی برود و سر و گوش آب بدهد ببیند وضعیت بلیط ها چطور است. پیشنهاد خوبی است و موافقت می کنیم. ظهر برای نهار مهمان رایزنی فرهنگی هستیم. معمولا داستان های سفر با شام آخر تمام می شود ولی ما با نهار آخر روزهای حضورمان در داکا و بنگلادش را به پایان می رسانیم. بعد از نهار من و محمد مشغول بسته‌بندی وسایل و دوچرخه‌ها می‌شویم و فرید می‌رود دنبال بلیط. ساعتی بعد فرید تماس می‌گیرد که بلیط پرواز داکا به بانکوک را برای ساعت 11 امشب تهیه کرده است. خیلی دوست داشتیم بقیه مسیر را هم با دوچرخه طی کنیم و از روی مرزها رکاب زنان بگذریم و این خط‌کشی‌های مزاحم را به سخره بگیریم و زیر لاستیک‌های دوچرخه‌هایمان فتحشان کنیم. ولی کشور میانمار که همسایه بنگلادش است به خاطر مسائل سیاسی به ما اجازه عبور با دوچرخه و یا حتی ورود به کشورش را نمی دهد. بین بنگلادش و تایلند کشور میانمار یا برمه قرار دارد و باید با یک پرواز بلند از روی آن بپریم و به تایلند برسیم. دوچرخه ها را با دقت و وسواس درون کیسه بسته بندی می کنیم. باید خیلی مراقب این باشیم که قطعات دوچرخه ها آسیب نبینند چون در این صورت کارمان خیلی سخت خواهد شد و تهیه قطعات دوچرخه علاوه بر از دست دادن زمان برای پیدا کردنش هزینه زیادی را هم به خود اختصاص می دهد. ساعت 6 عصر همه وسایل و دوچرخه ها را داخل یک وانت می گذاریم. از هموطنان و کارکنان رایزنی فرهنگی ایران خداحافظی می‌کنیم و به سمت فرودگاه بین‌المللی شاه جلال حرکت می‌کنیم. هوای داکا واقعا آلوده است و ما که پشت وانت نشسته ایم از شدت دود و آلودگی و غباری که در هواست مدام سرفه می کنیم و نفسمان و خلقمان تنگ می شود. ساعت 7:30 به فرودگاه می رسیم. همه نگرانی من این است که بابت دوچرخه ها که جزو اضافه بار محسوب می شوند زیاد جریمه ما نکنند. بعد از کلی چانه زدن و با رئیس و معروض ها صحبت کردن، باز هم 150 دلار بابت اضافه بار دوچرخه‌ها جریمه می‌شویم. ما برای خرج کرده دلار به دلارمان باید خسارت به خرج دهیم چون تغییر شرایط ناگهانی و یا اتفاقات غیر مترقبه معمولاً همراه خودش کلی هزینه به خرج کرده‌های ما اضافه می‌کند و فقط بار با پاپا بودن کافی نیست و به قول معروف بیمایه فطیر است. ساعت 10:30 شب سوار هواپیمایی که متعلق به شرکت بانکوک ایرلاین است می شویم. قرار است در مسیر داکا به بانکوک حدود 2 ساعت در آسمان باشیم. امروز از صبح هم رکاب زده ایم، هم سوار اتوبوس شده ایم، هم وانت سواری کردیم و حالا هم درون هواپیما نشسته ایم. آخرین نگاه ها را به شهر داکا می اندازم. تصویری که پررنگتر از همه خاطراتی که در کشور بنگلادش دارم خود را به رخ می کشد، دیدار حسین و خانوادهش هستند که با مهربانی و مهمان نوازی آنها سفر ما به بنگلادش معنی و مفهوم پیدا می کند. البته جاده های زیبا و مردم مهربانش، شالیزارهای باصفا و ریکشاهای فراوانش، غذاهای تند و مرغهای تنوری سوزانش، ساحل پاتونگا و پشه های نادانش، همه و همه جزو خاطرات فراموش نشدنی ما از بنگلادش هستند و در خاطرم خواهند ماند. همینطور که هواپیما اوج می گیرد، در دلم از بنگلادش هم خداحافظی می کنم. اگر رایزنی فرهنگی حرکت ما را به رسمیت می شناخت و امکان برپایی نمایشگاه عکس و ملاقاتهای فرهنگی و هنری را برای من مهیا می کرد، حضور ما در بنگلادش خیلی بیشتر از این بود. اما متاسفانه خیلی ساده و سرسری با سفر ما برخورد شد و ما برای خانه فرهنگ مهمانانی ناخوانده بودیم که حضورمان اصلا مورد استقبال قرار نگرفت. به هر حال دومین کشور مسیر را هم هرچند با حضوری کوتاه پشت سر می‌گذاریم و به دنبال ماجراجویی‌های تازه به سمت بانکوک پر می‌کشیم. پنجشنبه 20 بهمن 1390، روز 42، تایلند، بانکوک. سعی میکنم در طول پرواز بخوابم، اما هیجان و شوقی که برای ورود به کشور سوم دارم نمیگذارد که این اتفاق بیفتد. فرید و محمد خوابیدند. 42 روز از سفرمان میگذارد و این یعنی ما 3 نفر 42 روز بدون وقفه در کنار هم زندگی کرده ایم. در کنار تمام خاطرات خوش و اتفاقات هیجان انگیز سفر که هر 3 در آن سهیم هستیم، تنش‌ها و قهر و آشتی‌هایی هم بین ما وجود داشته و البته این یک اتفاق کاملا طبیعی است. امیدوارم که مجموعه این اتفاقات باعث محکم‌تر شدن رفاقت ما 3 نفر در طول این سفر باشد. ساعت 2 بامداد هواپیما در فرودگاه بانکوک به زمین می‌نشیند. زمان زیادی در سالن فرودگاه برای نقش بستن مهر ورود به تایلند و گرفتن دوچرخه‌ها و وسایلمان معطل می‌شویم. بی‌خوابی و تغییرات آب و هوایی باعث شده است که دچار سردرد شوم. بچه‌ها هم همین حال احوال را دارند و خستگی و کسالت از سر و رویشان می‌بارد. بعد از خروج از سالن فرودگاه با یک هوای گرم و بسیار شرجی مواجه می‌شویم. در حالی که سر و تنمان خیس از عرق شده، دوچرخه‌ها را آماده حرکت می‌کنیم. خوشبختانه دوچرخه‌ها آسیبی ندیدند و همه چیز سر جای خودش است. کیف‌ها و وسایلمان را روی دوچرخه‌ها می‌گذاریم و سوار بر مرکب‌های آماده به سمت مرکز شهر رکاب می‌زنیم. ساعت 6 صبح است.
เป็นแผ่นดินไหวก็คงวัดได้ตั้งหลายริกเตอร์ใจมันสั่นเสมอในยามเห็นเธอควงมากับเขาคนที่มาทีหลังแต่มีตั้งพร้อมดูแลเจ้าคนเตรียมเป็นแฟนเก่าคงสิเป็นอ้ายแม่นบอ
تایلند با نام رسمی پادشاهی تایلند و نام پیشین سیام، کشوری در شبه جزیره هندوچین واقع در جنوب شرقی آسیا است. تایلند از شمال غربی و غرب با میانمار و از شمال شرقی و شرق با لاوس و از جنوب شرقی با کامبوج و از جنوب با مالزی همسایه است. سواحل خلیج تایلند و دریای آندامان تایلند را به قطب گردشگری جهان مبدل کرده است. زبان رسمی کشور تایلندی، پایتخت و همچنین پرجمعیت ترین شهر آن بانکوک و مذهب حدود 95% مردم بودایی است. نام تایلند در زبان مردم محلی برگرفته از دو لغت تای و لند می باشد که به معنای سرزمین مردمان آزاد یا همان قوم تایی است. جمعیت این کشور حدود 70 میلیون نفر برآورد شده است. بانکوک، پایتخت کشور تایلند، بنابر آمار رسمی و جهانی پربازدیدترین و پرگردشگرین شهر جهان است. در اولین نگاه، بانکوک شهر بسیار مدرن و متفاوتری از دهلی و داکا به نظرم می رسد. جاده‌ای که در آن رکاب می زنیم، آسفالت خیلی خوبی دارد. تابلوهای راهنمایی و رانندگی سر جای خودشان هستند و خبری از آلودگی و دود و بوخای فراوان نیست. خودروهای سواری خیلی مرتب و طبق اصول رانندگی می کنند و هوای ما را هم که در کنار جاده مشغول رکاب زدن هستیم دارند. با توجه به این که در شهرهای بزرگ امکان کمپینگ و نصب چادر در مرکز شهر مقدور نیست، تصمیم می گیریم که یک مسافرخانه یا هتل ارزان قیمت پیدا کنیم و یکی دو روزی در بانکوک رحل اقامت بیفکنیم و استراحت کنیم. گرچه از نظر اصولی این درست نیست که الان و در این وضعیت سوار بر دوچرخه و خسته از پرواز رکاب زنان دنبال جای اقامت بگردیم. باید قبل از سفر به بانکوک از طریق اینترنت این کار را انجام می دادیم و الان مستقیم به محل اقامت می رفتیم. مسئول این کار فرید است و من سر همین موضوع با فرید جر و بحث می کنم که چرا زودتر و چند روز قبل که هیچ کاری در داکا نداشتیم این کار را انجام ندادی؟ و فرید هم جواب سربالا می دهد که می خواستی خودت این کار انجام بدی. هر دو رکاب زنان قر می زنیم و اوقات من از دست هم تلخ می شود. به نظرم اینطور مواقع همسفر سوم باید نقش میانجی را ایفا کند و تلاش کند که جانب هر دو نفر را نگه دارد و چون خورشید تابان ابرهای تیره و تار رابطه را پخش و پلا کند و حال خوب را دوباره به جای خودش برگرداند. جانبداری از یک نفر حتی اگر حرفش به حق هم باشد اوضاع را پیچیده تر و فاصله ها را بیشتر می کند. محمد معمولاً در مواقعی که بین من و فرید بگو و مگو و جر و بحثی پیش می آید دخالتی نمی کند. برای صرف صبحانه در کنار یک دکه توقف می کنیم. این غذاخوری کوچک میز و صندلی هایش را بیرون چیده و غذایی که به عنوان صبحانه می فروشد چیزی شبیه کته آبدار که درونش جوانای حبوبات و نودل هم وجود دارد و اصلا خوشمزه نیست. البته بهتر است بگویم هیچ طعمی ندارد. این اولین خوراکی است که در این کشور می خوریم و موقع خوردن این به اصطلاح صبحانه هر سه به هم نگاه کرده و چهره در هم می کشیم که بابا این دیگه چیه؟ یاد حلیم نیشابوری می افتم که گاهی اوقات بعد از تمرین های دوچرخه سواری صبحگاهی در مشهد می خوردیم و کیف می کردیم. حالا این برنج های خمیر معلق در آب کجا و آن حلیم پرملات و خوشمزه کجا؟ بعد از صرف صبحانه دوباره جستجوی من را آغاز می کنیم. سرانجام بعد از کلی رکاب زدن در خیابان های شلوغ ولی تمیز بانکوک یک هتل ارزان و کوچک به اسم چاینا این پیدا می کنیم. واحد رسمی و رایج پول تایلند بات و ساتانگ است که هر بات معادل 100 ساتانگ است. در تایلند اسکناس هایی که مورد استفاده مردم قرار می گیرد اسکناس های 1000، 500، 100، 50، 20 و 10 باتی است. البته به ندرت اسکناس های 1، 5 و 10 ساتانگی نیز استفاده می شود. در هتل چاینا این یک اتاق که 3 تخت و 2 دوش حمام دارد و خیلی تمیز و مرتب است را برای 3 شب به مبلغ 5400 بات اجاره می کنیم. سریع وسایل را از روی دوچرخه ها باز می کنیم و به داخل اتاق می آوریم و دوچرخه ها را در پارکینگ هتل به هم قفل کرده و به نگهبان می سپاریم. بعد از یک دوش آب داغ که همه گرد و غبار و دود و خستگی های بنگلادش را از تن رو هم پاک می کند، متوجه می شدم که به به هتل وایفای پرسرعت و خوبی هم دارد. در حالی که تنم بعد از دوش دچار رخوت و سنگینی دلچسبی شده، لم می دهم روی مبل و لپتاپ را روشن می کنم. حالا حسابی زمان نوشتن دارم برای وبلاگ و همینطور فرستادن ایمیل برای دوستان و آشنایان و خبر گرفتن از اوضاع جهان. فرید و محمد هم دوش می گیرند و در حالی که آنها مشغول استحمام و استراحت هستند، من مشغول نوشتن سفرنامه و انتخاب عکس برای گزارش بعدی سفر هستم که در وبلاگ در مسیر قرار بدهم. هنوز این اتفاق بزرگ که ما وارد سومین کشور شده ایم در ذهنمان جا نیفتاده. بخش زیادی از امروز را در حال آماده کردن دوچرخه ها و رکاب زدن و دنبال مکان استراحت گشتن گذرانده ایم و فرصت گپ و گفت درباره مسیر انتخابی ما در تایلند نداشته ایم. ساعت 8 شب فرید و محمد لباس می پوشند و پیشنهاد می کنند که برویم بیرون و دوری بزنیم. من از سر لجبازی در امتداد جر و بحث هایی که با فرید داشتم امتناع می کنم و می گویم الان حال بیرون اومدن ندارم. آنها هم اصراری نمی کنند و می روند. دراز می کشم روی تخت و در حالی که به سقف چشم دوختم به روزهای گذشته فکر می کنم. زمان برای من در این مدت بسیار طولانی تر از آنچه که در واقع هست گذشته است. 42 روز است که در سفر هستیم، ولی آنقدر ماجرا پشت سر گذاشتیم که به نظر می رسد ماه هاست در سفریم. 42 روز در زندگی عادی و وقتی توی شهر خودم هستم به چشم برهم زدنی می گذرد و ماه و سال هم به همان سرعت طی می شوند و اصلا گذر زمان سرعت گیری ندارد که آدم بتواند خودش را دریابد و جمع و جور کند. ولی حالا در این سفر انگار روزها و شبها و زمان کشتار شدند و آنقدر طولانی می گذرند که به نظرم کمی عجیب می رسد. خلوتم در اتاق و هتل نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد. بچه ها بر می گردند و این بار با اصرار به من می گویند الا و بلا باید پاشی بیایی بریم بیرون. این بار سنبهشان پرزور است و نمیام و نمیخوام افاقه نمی کند. لباس می پوشم و برای اولین بانکوک گردی با پای پیاده همراه بچه ها اتاق را ترک می کنیم. ابرهای تیره کدورت بین من و فرید را باد می برد و دوباره صفا و صمیمیت جایگزینش می شود. در خیابانهای اطراف هتل در حال قدم زدن هستیم که باران نرم و لطیفی شروع به باریدن می کند و حال خوبمان خوبتر می شود. چه حس و حالی بهتر از قدم زدن در زیر باران با دوستان همسفر. دامن کشان و قدم زنان به حاشیه رودخانه چاو فرایا می رویم. چاو فرایا مهمترین رود تایلند است که از بانکوک می گذرد و به خلیج تایلند می ریزد. در حاشیه رود جمعیت زیادی از دستفروشان بساط کردند و بازارشان هم حسابی گرم است. چیزهای شبیه سوسیس و ران و بال مرغ و کوفته و گوشت را به سیخ چوبی کشیدند و کباب می کنند. بوی این کباب در کناره رود پیچیده و باران هم که می بارد و ما هم که حسابی گرسنه ایم. فرید پیشنهاد می کند برای شام از همین کباب های کوچک بخوریم. به کنار گاری یکی از بساطی ها می رویم و هر کدام یکی دو مدل از خوراکی های بسیخ کشیده شده را انتخاب می کنیم که برای من کباب کند. من یک سوسیس و یک ران ظاهرن مرغ را انتخاب می کنم. وقتی خوراکی های انتخابی ما آماده می شود با اولین گازی که به سوسیس کباب شده می زنم می فهمم گول ظاهر را خوردم و این سوسیس از آن سوسیس های وطنی نیست و طعم بسیار بی خود و بدمزهی دارد. این سیخ را به فنا می سپارم. دومین انتخابم هم که ظاهراً ران مرغ است، آنقدر سفت و نپخته است که گاز زدن من در آن تغییر شکل ایجاد نمی کند و همانطور سفت و سخت به حالت ران باقی می ماند. به نظر می رسد در تایلند برای خورد و خوراک حسابی با مشکل مواجه خواهیم بود. فرید و محمد هم از انتخابهایشان ناراضی هستند و همین شب اول پرونده کبابچوبی های تایلندی برای ما بسته می شود. در حالی که هیچ کدام از محتویات به سیخ کشیده خورده نشده و همچنان گرسنه ایم، به یک رستوران کوچک می رویم و شام سه کاسه نودل با تکه های ماهی می خوریم. این غذا هم اصلاً چنگی به دل نمی زند و بو و طعم جالبی ندارد، ولی باز هم از آن کباب های بینام و نشان بهتر است. در روی گاری هایی که در کناره رود هستند، میوه ها به صورت دانه ای و هندوانه به حالت برش خورده به فروش می رسد. سه برش هندوانه می خریم و گاز زنان و قدم زنان به اتاقمان بر می گردیم. این گونه اولین بانکوک گردی کوتاه ما با پای پیاده به پایان می رسد. آنقدر خستم که خیلی زودتر از معمول پلک هایم گرم و سنگین می شود. به زحمت این صفحه از خاطرات روزانه‌ام را می‌نویسم و در حالی که محمد با لپتاپ مشغول استفاده از وایفای رایگان هتل است و فرید هم خوابیده، چشمانم را می‌بندم و اولین شب حضور در بانکوک را به خوابی عمیق پیوند می‌زنم. جمعه 21 بهمن 1390، روز 43، بانکوک. بعد از خوابی سنگین و دلچسب در اتاق ساکت هتل که پرده‌های ضخیم پنجره‌هایش اجازه عبور نور و خبر فرارسیدن روز را به ما نمی‌دهد، ساعت 10 صبح بدون اینکه کسی صدایمان کند یا چادرمان را تکان دهد، از خواب خوش بیدار می‌شوم. بعد از صرف صبحانه تصمیم میگیریم گشتی در بانکوک بزنیم. در مورد دیدنی های بانکوک بسیار شنیدم و حالا وقت تماشای معابد شگفت‌انگیز و کشف و شهود در این شهر است. وضعیت حمل و نقل در بانکوک بسیار منظم و مدرن است. تقریبا همه قسمت های شهر تحت پوشش شبکه حمل و نقل متراکم قرار دارد. مترو که در تایلند به آن بلو لاین و یا MRT هم گفته می شود، یکی از رایج‌ترین وسایل جابجایی در تایلند محسوب می شود و از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 6 صبح تا نیم شب فعال است. اما رایج‌ترین وسیله حمل و نقل عمومی در بانکوک اتوبوس است که برای مسیرهای داخل شهر و خیلی از مسیرهای خارج از شهر جزو بهترین گزینه هاست. در تاکسی های بانکوک دغدغه‌ای بابت قیمت کرایه نیست، چون تمام آنها به تاکسی متر مجهز هستند و کرایه بر اساس مسیر طی شده محاسبه می شود. معمولاً هزینه تاکسی ها از 35 بات شروع و به ازای 2 کیلومتر اول 2 بات و بعد از آن برای هر کیلومتر مبلغ 2 بات دیگر به کرایه اضافه می شود. برخلاف همه جای دنیا که معمولاً تاکسی ها به رنگ زرد هستند، در بانکوک تاکسی ها رنگ های مختلفی دارند. ممکن است در خیابان تاکسی های نارنجی، زرد، سبز، بنفش، صورتی و حتی تاکسی های دو رنگ دیده شود. تاکسی های تک رنگ معمولاً متعلق به شرکت های مشخصی هستند و تاکسی های دو رنگ هم سه مدل هستند، به این صورت که تاکسی های سبز و زرد، تاکسی های شخصی، تاکسی های قرمز و آبی، تاکسی های دربستی و تاکسی های زرد و نارنجی شرکتی هستند. اما بهترین انتخاب برای مسیرهای کوتاه داخل شهری وسیله‌ای به اسم توک توک است. توک توک همان موتورهای سه چرخه یا ریکشا است که در بانکوک و شهرهای دیگر تایلند به وفور وجود دارد و البته رنگ و تزئیناتش هم با ریکشاهای هندی و بنگلادش متفاوت است و پیرامونش هم خبری از میله‌های قفس مانند نیست. با توجه به اینکه بیشتر توریست ها از این وسیله برای حمل و نقل های داخل شهری استفاده می کنند، قیمت کرایه‌اش هم نسبتاً بالاست و باید حتما قبل از سوار شدن سر هزینه کرایه با راننده حسابی چک و چانه زد. با یکی از همین توک توک ها که رانندهش کمی زبان انگلیسی می داند به سمت معبد بودای خفته حرکت می کنیم. این مکان دیدنی در نزدیکی رودخانه چاوفرایا قرار دارد. یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین معابد بودایی در تایلند محسوب می شود. در داخل معبد بودای خفته یا واتفو 394 تندیس بودا به رنگ طلایی و نقره‌ای وجود دارد که البته علت اصلی جذابیت و شهرت این معبد این تندیس ها نیستند. تماشایی ترین قسمت معبد تندیس غول‌پیکر و افقی بوداست که به خاطر نقش برجسته طلای آن به مجسمه بودای لمیده طلایی شهرت دارد. این تندیس عظیم 46 متر درازا و 15 متر ارتفاع دارد. بودا یک دستش را در زیر سر حمایل کرده و بر آن لمیده و به بازدید کنندگانش نگاه می کند. از مروارید برای تزیین چشمها و پاهای مجسمه استفاده شده و 108 ویژگی فاخر بودا روی پاهای 5 متری این مجسمه که از جنس طلاست به کمک مروارید حکاکی شدند که جذابیت و زیبایی آن را دوچندان کرده است. مردم تایلند از این 108 ویژگی حک شده با عنوان 108 نشانه یا سمبل از ایمان واقعی یاد می کنند. این مجسمه برای ادای سلوک بودا به نیروانا ساخته شده است. نیروانا هدف عالی و نهایی بودا برای رسیدن به آرامش و آگاهی کامل است. پوشیدن لباس‌های کوتاه‌تر از زانو و پایین‌تر از شانه‌ها در این معابد ممنوع است. هنگام ورود به این معبد طبق یک رسم قدیمی بازدیدکنندگان یک کاسه پر از سکه خریداری می کنند و سکه ها را درون 108 کاسه و محفظه برنزی که در یک ردیف کنار دیوارها قرار دارند می اندازند. با انداختن هر سکه صدای موسیقی به گوش می رسد و بومیان منطقه اعتقاد دارند که با انداختن هر سکه آرزوهای شخصی که سکه را درون کاسه انداخته برآورده می شود. معروف‌ترین ماساژ در کل دنیا ماساژ تایلندی است. در تایلند مغازه‌های زیادی را می‌شود پیدا کرد که کار ماساژ را انجام می‌دهند. علاوه بر این، تعداد زیادی از ماساژورها هم جلوی مغازه‌ها نشسته‌اند و با تکرار کلمه ماساژ توریست‌ها را دعوت به انجام ماساژ می‌کنند. اما معروف‌ترین مرکز برای دریافت یک ماساژ سنتی و حرفه‌ای همین معبد واتفو است. در این مرکز اشکال مختلف ماساژ تایلندی به همراه حرکات یوگا انجام می شود. ضمناً هزینه انجام ماساژ در این مکان از مکانهای دیگر بیشتر است. همچنین در این مرکز به علاقه‌مندان فراگیری ماساژ تایلندی آموزش ماساژ هم داده می شود. معبد دومی که برای بازدید به آنجا می‌رویم معبد واتارون است. این معبد درست مقابل معبد واتفو قرار گرفته است. برای رفتن به این معبد سوار یک قایق مسافربری شده و از رودخانه عبور می‌کنیم. هزینه کرایه این قایق مبلغ 3 بات برای هر نفر است. درون قایق با تعداد زیادی ایکیوسان مواجه می‌شویم که لباس نارنجی و مخصوص راهبان بودایی را پوشیده و همه سرشان را کاملا تراشیدند. به نظر می‌رسد این بچه‌ها در مدارس مذهبی بودایان تحصیل می‌کنند و می‌خواهند در آینده راهب شوند. هزینه بلیط بازدید از معبد واتارون نفری 100 بات است و در معبد از ساعت 8:30 صبح تا 5:30 عصر به روی بازدید کنندگان گشوده است. نام دیگر معبد واتارون معبد سپیددم است. علت این نامگذاری زیبایی خیره کننده این مکان در هنگام طلوع خورشید است. ارتفاع این معبد بیش از 70 متر است و دیوارهایش با کاشی، سرامیک و شیشه های رنگی تزیین شده. از پله های طولانی معبد که بالا می رویم با منظره زیبایی از رودخانه چاوفرایا، کاخ بزرگ و معبد واتفو مواجه می شویم. بازدید کنندگان در این معبد هم باید لباس مناسب و بلند به تن داشته باشند. افرادی که لباس مناسب بازدید از معبد را به تن ندارند، باید از مکانهایی که در کنار معابد وجود دارد، لباسهای مخصوص را کرایه و بر تن کنند. داخل معبد، در طبقه اول، تعداد زیادی تندیس قرار گرفته است. تندیس‌هایی از کیناری و کیناره‌ها که در ادبیات تایلندی به شکل خانم‌های جوان و فرشته مانندی هستند که نیمتنه پایینی آنها مانند پرندگان است. در کنار این موجودات نیم فرشته، موجودات ترسناک و مهیبی به نام یاکشا در طبقه دوم به چشم می‌خورند. یاکشاها دور تا دور بنا را احاطه کردند و عناصر مهمی در تزیینات به حساب می‌آیند. این موجودات نیز صورتی گرد و چشم‌های برآمده دارند و دندان‌های تیزشان از دهان بیرون زده است. در تراس طبقه دوم نیز تصاویری از بودا دیده می‌شود. سپس به تراس سوم و تندیس‌های میمون می‌رسیم که نمادی از افسانه راماکیان به عنوان افسانه ملی تایلند است. در معماری دین بودایی برج میانی 3 طبقه نمادین است. به طوری که طبقه اول نمادی از ترافیوم یعنی تمام قلمروهای وجودی، طبقه دوم سمبولی از تاواتیسما یعنی جایی که آدمی به تمام خوشنودی و لذت‌های معنوی می‌رسد و در نهایت طبقه سوم نمادی از دوافوم به نشانه 6 بهشت و 7 قلمروی شادی است. بازدید از معبد واتارون حدود 1 ساعت طول می‌کشد. بعد از این معبدگردی در حالی که هر 3 نفر حسابی گرسنه‌ایم تعدادی صدف از دستفروشان نزدیک دریاچه می خریم تا طعم این خوراکی ویژه اینجا را هم چشیده باشیم. من که اصلا از طعم آن خوشم نمی آید. طوری که همان دانه اول هم از گلویم پایین نمی رود. داخل صدف مایه لزج و تیره است که بوی چندان خوبی هم ندارد. یاد کارتون خانواده دکتر ارنس می افتم که با چه کیف و لذتی صدف ها را روی آتش می پختند و ماده درونش را حف می کشیدند بالا. ولی این صدف‌ها چندان شبیه صدف‌های خوراکی کارتون خانواده دکتر ارنس نیست. یا خیلی مانده است یا خوب نپخته. در بعضی خیابان‌های شهر مغازه‌های وجود دارند که چندین مدل کرم ریز و درشت و باریک و چاق، انواع سوسک و حشرات دیگر را به صورت سرخ کرده و چیپسی به فروش گذاشتند و توریست ها هم برای اینکه به سفرشان جنبه ماجراجویانه‌ای ببخشند معمولاً تعدادی از این حشرات سرخ شده را خریده و در حالی که از خودشان فیلم می‌گیرند آنها را می‌جوند و ابروهایشان را بالا می‌اندازند که هی مزهش بد نیست. من یکی از کرم‌های سرخ شده را تست می‌کنم که طعمی شبیه چیپس سوخته می‌دهد. در کل چیز جالبی نیست و به نظرم وجود این حشرات به این صورت سرخ شده و فروشش به عنوان خوراکی صرفاً برای جذب توریست است. زمان زیادی از بعد از ظهر را صرف قدم زدن در خیابان‌های شلوغ بانکوک می‌کنیم. از تماشای انواع و اقسام توریست‌ها از کشورهای مختلف و فروشگاه‌های پرزرق و برق و اجناس عجیب و غریب سیر نمی‌شویم. عکاسی در این خیابان‌ها اصلاً کار سختی نیست. چون مبنای کار دولت و مردم در تایلند جذب توریست هاست و به همین خاطر کسی مزاحم عکاسی یک توریست نمی شود و حتی مردم با کمال میل خودشان را سوژه عکاسی هم می کنند. پاسی از شب گذشته که به هتل برمی گردیم. تمام امروز را پیاده روی کردیم و حسابی خسته ایم. الان که ساعت حدود 12:30 است، محمد و فرید خوابیدند. زندگی و سر و صدا در بیرون از هتل ادامه دارد و انگار شب‌های بانکوک از روزهای شلوغ‌تر و پر سر و صداتر است. چشمایم را می‌بندم و در حالی که صدای همهمه مردم از بیرون هتل به گوش می‌رسد، به خواب می‌روم. چهاردهمین قسمت پادکست چرخ و سفر رو شنیدید. عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به این قسمت رو میتونید در سایت چرخوسفر.ir، اینستاگرام و کانال تلگرام ما به اسم چرخ و سفر ببینید و دنبال کنید. تا قسمت بعدی که در اون ماجرای آشنا شدن ما با علیرضا، دانشجوی ایرانی مقیم تایلند و سر زدن به چندین مکان دیدنی بانکوک و اتفاقات جالب دیگری رو خواهید شنید، شما را به خدا می سپارم. همیشه در سفر باشید و خدا نگهدار.